باچه ترامدی گل های سرخ بر سری راحت چه گفته بود گل های سرخ بر سری راحت چه گفته بود هر روز میرسم لب این سال خورده رو با کوزه ای که بشنوم از آب آسرود عاشقیم با همه وجود گنجشک های عاشقیم با همه وجود هر روز میرسم لب این سال خورده رو با کوزه ای که بشنوم از آب آسرود من سنگ ماندم لب این ساحل کبود من سنگ ماندم لب این ساحل کبود هر روز میرسم لب این سال خورده رو با کوزه ای که بشنوم از آب آسرود با کوزه ای که بشنوم از آب آسرود خاطرات مرا تازه میکند این رود خاطرات مرا تازه میکند یادش و خیر تلخی آن روز صبح زود یادش و خیر تلخی آن روز صبح زود
در گذشته‌های نچندان دور شغل‌های بسیاری بود که امروزه به فراموشی سپرده شدند. یادتون میاد تو کوچه‌ها یه نفر داد می‌زد آی چینی بنزنی و با وسایل پیش پا افتاده قوری و عرض کنم که فنجون و اینها رو در واقع بست می‌زد بند می‌زد و چقدر لذت بخش بود. یا لحافدوزی هایی که تو کوچه داد می زدن کار لحافدوزی کارشون واقعا امروز روز چی شده؟ کجا رفتن؟ چه می کنن؟ دومین پرونده تولیدی ما مربوط به همین موضوع میشه. مشاغل قدیمی
مشاغل قدیمی ایرانی پیندوز کفش‌های کهنه کفش دوزهای قدیم در کنار ساخت کفشهای نو با تعمیر و پینه دوزی کفشهای قدیمی و کهنه هم آشنا می شدند. آن زمان وسته کردن کفشهای قدیمی و کهنه مرسوم و عادی بود. اون سالها به دلیل قناعت و فرهنگ بهینه مصرف که بین مردم رواج داشت، تا جایی که ممکن بود از وسایل مصرفی استفاده بهینه می شد. به همین دلیل کفشها رو معمولاً وصله پینه می کردند. حتی بعضی وقتها یک جفت کفش چندین بار وصله پینه می شد و چند فرزند خانواده حتی از اون استفاده می کردند. گاهی وقتها این کفشها به قدری پینه شده بودند که دیگه جای سوزن زدن نداشت. اگر پای حرف‌های کفش دوزهای قدیمی بنشینید، حتما تعریف می‌کنند که مثلا یک روز شخصی کفشی رو به مغازه آورده که بسیار کهنه و وصله دار بوده. ازشون خواسته که پارگی کفش‌ها رو بدوزند. اونها مشغول کار شدند و بعد از دوختن کفش متوجه شدند که کفش آشناست و بعد از کمی فکر کردن فهمیدن که 5 سال قبل برای اولین بار دقیقاً همین کفش رو پینه کردند. کنجکاو میشن و از مشتری میپرسن. مشتری هم با تأیید این حرف میگه که کفش رو 10 سال قبل خریده و اونقدر این کفش وصله شده که حتی چرم اصلی کفش تشخیص داده نمیشده. در گذشته های خیلی دور جنس بیشتر کفش ها از چرم طبیعی بود و چون بیشتر مردم بیشتر به دنبال استحکام و عمر بیشتر کفش بودند تا زیبایی ظاهری، کفاش ها همیشه از بهترین چرم ها که بیشتر هم در داخل ایران تولید می شد استفاده می کردند. علاوه بر اون زمان زیادی رو هم صرف دوختن و ساختن کفش می کردند. به همین دلیل معمولا یک جفت کفش تا 2 سال اول هیچ آسیبی نمی دید و فقط با یک واکس نو میشد. در سالهای دهه 30 قیمت یک جفت کفش 20 تا 40 تومان بود و تعمیر هر جفت کفش هم بین 3 تا 4 تومان میشد و در اون زمان برخی کفش‌های چرمی خارجی هم که بیشتر ساخت ایتالیا، انگلیس و آلمان بود وارد بازار میشد که 10 تا 20 تومان از کفش‌های داخلی گران‌تر بود. به همین دلیل بیشتر افراد طبقات ثروتمند از این کفش‌ها استفاده می‌کردند. در سالهای اخیر با توجه به تغییر فرهنگ مردم و جامعه دیگه کسی به دنبال جنس مرغوب و با کیفیت نیست. جوان امروزی به این توجه نمی‌کنه که کفشی که می‌خره چقدر عمر می‌کنه. 2 ماه بعد اگه کفشش پاره شد اون رو دور می‌اندازه و یک جفت کفش دیگه می‌خره. به همین دلیل مشتری‌های وصله پینه کردن کفش‌ها در گذشته معمولاً خیلی بیشتر بودند، اما امروز افراد بسیار بسیار کمی برای تعمیر و وصله کردن کفش به کفاش ها مراجعه می کنند. امروز بیشتر افراد فقط برای انداختن کفی، واکس و معمولاً دوردوزی کفش های نو به این کفاش ها مراجعه می کنند. به قول خود پینه دوزهای کفش، دیگه در سالهای آینده شاید شغلی به نام پینه دوز کفش وجود نداشته باشه.
با عرض سلام، به نظر من بهترین و امن‌ترین جا اونم در کنار خانواده، مخصوصا اگه یه همسر خوب داشته باشی. مرتضی هستم از برامی.
در میان گریه های همچو یک شمع مذاب، در میان آرزوها چون کویری در سراب، چشمه خشکیده از امواج آب، من سرودی در گلو بگرفته از غم، تار رنجم ربابا. من چه فانوسی به تاب بی کسی مهوا گرفتم، شمع بی نورم که در فانوس جانم جا گرفتم، بوی تنهایم که در تنهایی تو، بوی تنهایم که در تنهایی تو، رفتم از یاد یار ایستادی، مرغ غم در جان من خوش کرد منزل، وای بر من وای بر من وای بر دل. فانوسی به تاق بی کسی مغا گرفتم، شمع بی نورم که در فانوس جانم جا گرفتم، بوی تنهایم که در تنهایی تو، بوی تنهایم که در تنهایی تو، رفتم از یاد یاران دیستانی، مرغ غم در جان من خوش کرد من، وای بر من وای بر وای بر دل.
نابینایی در شب تاریک، چراغی در دست و سبویی بر دوش، در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان، روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بیخرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حال نادان را به از دانا نمی داند کسی، گرچه در دانش فزون از بو علی سینا بود. طعن نابینا مزن ای دمز بینایی زده، زن که نابینا به کار خیشتن بینا بود. امن‌ترین جای جهان برای شما کجاست؟ کجاست که وقتی بهش میرسین آروم میشین؟
سلام. بهترین جای امن دنیا برای من کنار مادرم و خونه و خانواده‌مه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. بهمن طالب‌زاده هستم، شهر راز، شیراز. خدایا رو نگهدارتون.
سلام عرض می کنم خدمت شما بزرگواران راه شب. ما اگر بخواهیم منطقه امنی برای خودمون به وجود بیاوریم، باید با هم متحد باشیم، همدل باشیم و خطراتی که ما را تهدید می کند با آن در خود کنیم و جلوگیری کنیم. آن وقت منطقه امن برای ما به وجود می آید. انشاءالله که همگی در امن و امان باشند. احمد هرونی هستم از خراسان جنوبی، شهرستان طبرس. خدا نگهدار همتون.
در دورترین فواصل هستی، نزدیکترین مخاطب من باش. نه بانگ خروس هست و نه مهتاب، نه دمدمه سپیده، اما تو آینه دار روشنای صبح در خلوت خالی شب من باش.
سیاه شب لاله افشان شد، کبیر تشنه گلستان شد. تو میایی، آی تو میایی، زباغ قصه به دشت خواب، زراح شیری پر مهتاب.
راه شب.
رسیدیم به ساعت 1:49 بامداد و از شما سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. اما میرسیم به پرونده تولیدی، سومین پرونده تولیدی ما. مروری داره بر بازی‌های سنتی قدیمی.
بازی‌های سنتی ایرانی. بازی‌های قدیمی در ذهن پدرها و پدر بزرگای عزیز ما تجسم خاطرات شیرینند. بازی‌های سنتی قدیمی از قبیل هفت سنگ، عمو زنجیرباف، قایم موشک، گرگم به هوا، کی بود کی بود، لیلی، شیر و آهوها، وسطی و غیره ریشه در سنت‌های دیرینه مردم ایران دارند و هنوز نسلی از اون افراد که با این بازی ها اوقات فراغت خودشون رو سپری می‌کردن نگذشته که امروز دلایلی چون استفاده از وسایل ارتباط جمعی، بازی‌های رایانه‌ای و ورزش‌های جدید امکان پرداختن به بازی‌های محلی رو به حداقل ممکن کاهش داده و میشه گفت به دست فراموشی سپرده شده.
ورزا جنگ ورزا جنگ جنگی است که در شمال ایران بین گاوهای نر سازمان داده میشه. این مراسم هم اکنون تنها در استانهای گیلان و مازندران اجرا میشه، اما در گذشته مراسم در همه ایران معمول بود و بخشی از سرگرمی‌های جشن‌های محلی رو در کنار سایر بازی‌هایی که از قرار دادن حیوانات علیه یکدیگر استفاده می‌کردند تشکیل می‌داد. گاو نر رو به زبان گیلکی ورزا میگند. ورزا جنگ از گذشته های دور به هنگام فراغت از کارهای زراعت و کشاورزی و مناسبت های مختلف انجام شده. قبل از مسابقه گاوهای نر رو برای مسابقه حاضر میکردند و برای این کار سیر خام رو به شاخهای گاو میزدند تا ضربه شاخ مؤثرتر و تیزتر بشه. صاحبان ورزاها دقت زیادی نسبت به این حیوانات میکنند. پس از آرایش دادن ورزا، تناب رو دور گردن حیوان حلقه کرده و به میدان مبارزه میارند و با به گردش در آوردن اونها حمله شروع میشه. گاوداران نزدیک اونها قرار میگیرند و گاوهای جنگی رو با چوبهای کلفت و زخیم خود تحریک میکنند و جنگ اونقدر ادامه داره تا اینکه یکی از اون ورزاها فرار کنه یا بیفته یا اینکه شدیداً مجروح یا حتی مقتول بشه. نمایش ورزا جنگ عمدتاً در نواحی جلگه‌ای گیلان در شهرستان‌های فومن، رودسر، انزلی، سومه سرا، رشت و لاهیجان انجام میشه. در هنگام جنگ پس از آمادگی‌های اولیه، گاوهای نر رو برای نبرد با یکدیگه به میدان می‌فرستند و صاحبان اونها از مردم پول جمع می‌کنند. پاییز و اوایل فصل زمستان بهترین موقع ورزا جنگه، چون در این زمان گاوها از قدرت جسمانی کافی برخوردارند. این نمایش محلی ریشه در باورها و اعتقادات مردم گیلان داشته و با نوع نگرش و شیوه زندگی اجداد و نیاکان اونها پیوندهای بسیار عمیقی داره.
نبادا تیروشن کلانه، آی گیلان جان خاموش ببه. نبادا شیرین نامت هیچ کس فراموش ببه. نبادا تیروشن کلانه، آی گیلان جان خاموش ببه. نبادا تیشیرین نامت هیچ کسا فراموش ببه. گیلان جان به گیلان با ما، بهار در زمستان با ما. می مهر نگار همیشه بهار، او گیلان جان گیلان، او گیلان گیلان، او گیلان جان گیلان.
وقتی که مرد حتی یک نفر هم توی محل ما ناراحت نشد. بچه های محل اسمش رو گذاشته بودن مرفه بی درد و بی کس و این لقب هم چقدر به اون می آمد. نه زن داشت، نه بچه و نه کس و کار درستی. شنیده بودیم که چند تایی برادرزاده و خواهرزاده دارد که آنها هم وقتی دیده بودند آبی از اجاق عموجان و دایجان برایشان گرم نمی شود تنهایش گذاشته بودند. وقتی که مرد، من و 3-4 تا از بچه های محل که می دانستیم ثروت عظیم و بیکرانش بی صاحب می ماند، بدون اینکه بگذاریم کسی از همسایه ها بفهمد، شب اول با ترس و لرز زیاد وارد خانه اش شدیم و هرچه پول نقد داشت برداشتیم. بعد هم با خود کنار آمدیم که این که دزدی نیست، تازه او به این پولها دیگر احتیاجی ندارد، تازه می توانیم کمی هم از این پولها را از طرفش صرف کار خیر کنیم تا هم خودش سود برده باشد و هم ما. اما 2 روز بعد در مراسم خاک سپاریش که با همت ریش سفیدهای محل برگزار شده بود، من و بچه ها چقدر خجالت کشیدیم. موقعی که 150 بچه یتیم از بهزیستی آمدند بالای سرش و فهمیدیم مرفه بی درد خرج سرپرستی همه آنها را می داده. بچه های یتیم را دیدیم که اشک می ریختند و انگار پدری مهربان را از دست دادند. از خودمان پرسیدیم او تنها بود یا ما؟
رفیق سوست پیمانم، رفیق سوست پیمانم.